سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع تنها مسیر برای زندگی بهتر، جلسه دهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. بعضی ها دارای ذهن بسیطی هستند، یک ذهن ساده ای که تا با یک مسئله پیچیده مواجه میشن احساس تعارض میکنند و احساس بنبست میکنند. دین از مقوله های بسیار عمیق عقلانیه که کسی بخواد دین رو بفهمه باید یک مقدار آدم پیچیده ای باشه. آدم سطحی‌نگر و ساده دین رو نمیتونه بفهمه. لحظه به لحظه در قدم به قدم دین دچار گیجی و منگی خواهد شد، احساس تعارض میکنه. در این دین ما گفته شده که شما علاقه داشته باشید به لقاء الله، بعد از اون طرف میفرماید در دعاهای شبهای ماه مبارک رمضان دعا کنید، بگید انتطیل عمری، خدای عمر منو طولانی کن. ای بابا، بنا بود که شما عاشق ملاقات خدا باشی بری اون دنیا، چجور دعا کردیم ما رو نگه دار تو این دنیا. آدمی که ذهن پیچیده ای نداشته باشه، آمادگی نداشته باشه که این پیچیدگی ها رو درک بکنه، دین با این خصوصیات رو متوجه نمیشه. دین با این خصوصیات که هم پیشنهاد زهد میده هم امر میکنه به فعالیت، جمع مال تصریح شده در روایت، جمع مال، جمع کردن مال، دوباره نه به معنای تکاثر، نه به معنای این که دنیا رو بر آخرت ترجیح بدیم، نه به معنای این که دیگه انفاق هم نکنیم. دین ما دستوراتی داره، توصیه هایی داره که آدم های سطحی‌نگر احساس میکنن متعارضن اینا با هم دیگه. خب امیدوارم که آدم های سطحی‌نگر دیگه سطحی نگاه نکنن، بتونن اینها رو با هم دیگه جمع بکنن. یه مقدار فعالیت ذهنی لازم داره، یه مقدار فعالیت فکری یعنی لازم داره تا آدم بفهمه نه، اینا با هم دیگه در تعارض نیستن. بحث ما در چی بود؟ در این بود که ما نه تنها به زندگی باید اهمیت بدیم، بلکه به زندگی بهتر هم باید اهمیت بدیم. در زندگی بهتر نه تنها باید به زندگی بهتر از نظر معنوی اهمیت بدیم، به زندگی بهتر از نظر مادی هم باید اهمیت بدیم. و برای رسیدن به زندگی مادی بهتر نه تنها باید از عوامل معنوی کمک بگیریم، بلکه از عوامل مادی هم باید کمک بگیریم. از عوامل مادی مثل اینکه سرمایه رو نخوابونیم یه جا، باید ازش کار بکشیم. مثل اینکه دوران پیری نداره تجارت و کسب و کار، باید ادامه بدیم تا آخر. مثل اینکه باید خانه وسیع بریم که داشته باشیم، نشد تسلیمیم. قشنگیش به همینه. اگرم کسی خونه وسیع نداشت تو دنیا، رفت اون دنیا، جلوتر از اون آدمیه که خونه وسیع داره. بهتون بگم ها، ولی شما وظیفه داری خونه تو وسیع کنی. اینا همون پیچیدگی های قشنگ دینه. دیگه حرف های شب گذشته رو تکرار نمی کنم. یه دعا برای شما از کتاب شریف مصباح المتهجد آوردم، شیخ طوسی نقل میکنه این دعا رو، از امام هادی علیه السلام. دعا چیزی حدود 8 صفحه است، چیزی حدود 120 سطر، روز جمعه باید خونده بشه برای کسی که خیلی گرفتاره. البته یه آداب مفصلی داره این دعا. خوب آدم 3 روز روزه بگیره، بعد زیر آسمان بنشینه، بعد از اینکه غسل کرد و معطر کرد خودش رو، تنها با خدای خودش خلوت کنه. نمازهایی داره، ذکری در سجده آخر بعد از نمازها داره. بعد از اون میشینی این دعای 8 صفحه‌ای رو میخونی، یعنی کمی بعد از اواسط دعا این چند خطی که برای شما میخونم در اونجا نوشته شده. البته متن کامل دعا رو دوستان در سایت بیان معنوی میزنن و میتونید ملاحظه بفرمایید، ولی در این دعا به صورت کاملا صریح تقاضای دنیای بهتر شده و بعد بسیاری از نکاتی که ممکنه در ذهن کسی سوال بشه که نکنه دنیای بهتر ما رو غافل کنه، دنیای بهتر نکنه بد باشه، اصلا ما بخوایم دنیای بهتر رو به دست بیاریم. بسیاری از این نکات رو برای ما این دعا شریف توضیح خواهد داد. حالا این دعا رو با هم دیگه همین بخشش رو مرور بکنیم. میفرماید در واقع در بارگاه حضرت حق عرضه می‌داریم که اللهم انی اسالک خیر المعیشه، خدایا به من بهترین زندگی رو بده. معیشت هم بیشتر جنبه مادی معیشت منظوره. خدایا به ما زندگی خوبی بده. انشالله یه روزی برسه. ما این رشد معنوی که در اثر زحمت ها و زجر ها پیدا می کنیم با معرفت پیدا کنیم، با محبت به امام زمان پیدا بکنیم، با حکومت و مدیریت عالی حضرت اون رشد رو پیدا کنیم. آدم برای رشد لازم نیست حتما زجر بکشه. دوباره همینجا من اون قید توضیحی رو عرض بکنم، در این حال کسی زحمت افتاد و تقصیر خودش نبود اونجا جلوتره ها. همه اینا با همه. اللهم انی اسالک خیر المعیشه، معیشتن اقوا بها علی جمیع حاجاتی، معیشتی که قوی بشم در این معیشت، با این معیشت قوت پیدا کنم بتونم همه حاجات خودم رو برآورده بکنم. و اتوسل بها الیک فی حیات دنیا و فی آخرتی، بتونم از این زندگی برای حیات دنیا و حیات آخرت به خوبی استفاده کنم. من غیر ان تطرفنی فیها فعتقا، بدون این که دوچار اسراف کاری بشم تو این زندگی خوب خودم که طغیان بکنم. او تقترها علی فعشقا، خدایا زندگی به من بده که تو این زندگی به من سخت نگیری دوچار مشقت بشم، نه دوچار اسراف بشم، نه دوچار سختی بشم. و اوسع علی من حلال رزقک، معلوم کاملا معناش، رزق حلالت رو برای من وسیع کن. اینو در تعقیبات نمازهای یومیه ماه مبارک رمضان هم داریم، خدای رزق حلالت رو برای من وسیع قرار بده. دوباره من اینها رو هی تکرار میکنم، واقعا بعضی ها فکر میکنن وقتی گفته میشه خدا نزد دلهای شکسته است، یعنی آدم ها اصل بر اینه که گرفتار باشن، بدبخت باشن، اصلا اینا مسجدین، اینا میرن دعا، نمیدونم خدا فقط بدبخت ها و بیچاره ها رو تحویل میگیرش، خوشحال باشی که مسجد نباید بری. بابا خدا پیش دلهای شکسته است این مادری میمونه که بچهش وقتی اذیت میشه بغلش میگیره، نازش میکنه، میگه دستش اوف شده. این معناش این نیست که مادرها دوست داشته باشن بچه ها دستشون اوف بشه، بگن یکی دست بچه ما رو اوف بکنه ما میخواییم بغلش کنیم، اصلا معناش این نیست، نباید قاطی بکنیم. خب و عفظ علی من حیث و شئت من فضلک، از هر طریقی که دوست داری خدایا از فضل خودت بر من ببار وانشر علی من رحمتک و انزل علی من برکاتک، برکاتتو بر من نازل بکن، رحمتت رو برای من جاری بکن. نعمتن منک سابقه و عطا ان غیر ممنون. نگاه کنید چجوری دعا میکنن. یه وقت نری در خونه خدا بگی خدا این یه دونه مشکل منو برطرف کن. این دعا دعاییست که میفرماد هر موقع گرفتار شدی بیا کلن سعادت دنیایی و آخرتی برای خودت بخواه. خدایا نعمت تام و تمام میخوام، نه یه گوشش دوباره نقص داشته باشه و غیر ممنون باشه، مداوم باشه این نعمت برای من. ولا تشغلنی عن شکر نعمت که علی به اکثار منها. خدایا در این حالی که این نعمت رو به من میدی منو مشغولم نکن به این نعمت که سرگرم بشم نتونم شکر تو رو به جا بیارم. آخه بعضیا خیلی بی‌ظرفیتن، نعمت خدا بهشون میده بدتر میشن، دیگه شکر خدا رو فراموش میکنن. تلهینی عجائب بهجته. خدایا منو مشغول نکنه، غافل نکنه. بهجت یعنی چی؟ شادی و سرور. عجائب بهجت این نعمات تو منو مشغولم نکنه. طرف میبینی داماد میخواد بشه دیگه نمازشو نمیتونه با تعقیبات بخونه. آقا چی شد؟ این بهجت دامادی تو رو گرفت، کلن رفت یه دفعه. و تفتننی زهرات و نظرته. خدایا منو دچار فتنه نکنه درخشندگی زیبای نعمت تو. ببین اولش این نعمت رو خواسته، بعدش هم تقاضا میکنه خدایا این نعمت رو به من بدی، خب خیلی قشنگ میشه. زیباییش منو مشغولم نکنه، از تو فاصله بگیرم. ولا به اقلال علی منها فیقصر بعملی کده و یملع صدری همه. خدایا این نعمت هم کم نشه برای من، یعنی کم نذاری تو نعمت که من هی درگیری ذهنی پیدا بکنم، به مشقت بیفتم، نمیدونم هم و غمش منو بگیره، بدتر منو گرفتار بکنه. نعمت کامل بده، من دیگه درگیر نصف نیمه بودنش نشم که از تو غافل بشم. کاملم بده، ولی اونجوری قش نکنم یه دفعه از هوش برم شکر تو رو به جا نیارم. اعتنی من دالک یا الهی غنن من شرار خلقک و بلاغن انالو بهی رضوانک. خدایا از این نعمتهایی که به میدی، از این معیشت، بحث سر معیشت خیر المعیشه بود، یه غنایی به من بده از شرار خلق خودت. آدم باور کنید گرفتار میشه، گرفتار شرار خلق خدا هم میشه، به یه آدم های بدی مجبور میشه رو بندازه. خدای منو غنی کن از اونها. ببینید این زبان خداست، با زبان خدا با خدا حرف بزنیم. خدا بدش میاد آدم ذلیل کسی بشه. میخوای از خدا حاجت بگیری، امام هادی علیه السلام داره بهت یاد میده، میفرماد آقا با زبان خدا باش صحبت کن. مثلا مختصات زبان خدا رو ببینید. خدایا نعمتات کامل باشه برای من، تام و تمام باشه. این زبان خداست. یعنی چی؟ یعنی خدای من تو که کار ناقص نمی کنی، تمومش کن. این زبان خداست. میگن آقا با زبان خودش حرف بزن متوجه بشه. البته نعوذ بالله، خداوند متعال اینجوری نیست که کلماتی رو از ما متوجه نشه هیچ وقت، نه همیشه متوجه میشه، ولی خوشش میاد تو یه چیزایی رو بگی. مثلا همین نکته که خدایا منو گرفتار شرار خلق خودت نکن. و اینو خدا دوست داره. خدا بعد از توصیه به این که تو نباید مشرک بشی، توصیه میکنه که الله تعبدو الا الله، نرو بنده کسی غیر خدا بشو، نرو ذلیل کسی بشو. شما هم همینو به خدا بگو، عرضه بدار خدایا منو ذلیل کسی نکن، تو که دوست نداری من ذلیل کسی بشم. و نعمتی به هم بده که بتونم به رضوان تو برسم. و اعوذ بک یا الهی من شر دنیا و شر اهلها و شر ما فیها. خدایا من از شر دنیا که یکیش فقره و شر اهلها و شر مافیها و هر چی شر در این دنیا هست به تو پناه میبرم. حالا این عبارت رو ببینید، قبلا شما شنیدید از دنیا سجن المؤمن، دنیا زندان مؤمنه. این روایت دوستان شنیدن بفرمایید. بله این دعا رو هم بگید شنیدید یا نه، همینجوری که فرمودید بله اون روایت رو شنیدید، این دعا رو هم بگید شنیدید یا نه. ولا تجعل دنیا لی سجنن، خدا یا دنیا رو برای من زندان قرار نده. این دعا رو شنیده بودیم؟ ببین پس نصف نیمه دین رو به ما گفتن، اون تیکش رو گفتن، این تیکش رو نگفتن، یا ما نشنیدیم؟ نگفتن دیگه، ولی شنیده بودیم. آقا از یک جهت عرض کردم ابتدای صحبت، این دین یه پیچیدگی هایی داره، درکش یه هوشمندی میخواد. از یک طرف میفرماید دنیا سجن المؤمن، از یک طرف میفرماید برو بشین دعا کن با یه آداب مفصلی که حتما انشالله مستجاب بشه، بگو خدایا دنیا رو برای من زندان قرار نده، بتونم نفس راحت بکشم توش. در این حالی که دعا میکنی برای اینکه دنیا زندان تو نباشه، عبارت بعدی رو ببینید، قوقا میکنه در یه روحی، در یه دلی، در یه عقلی، این دوتا عبارت کنار هم دیگه جمع بشه، آقا ایشون پرواز خواهد کرد. جمع ازداده، لا تجعل دنیا لی سجنن ولا فراقها علی حزنا، خدایا دنیا رو برای من زندان قرار نده، از دنیا خواستم جدا بشم هم دلم نگیره. آقا مگه میشه دنیا آدم خوش بگذرونه بعد از دنیا بخواد بره سختش نباشه؟ بله آدم های چشم و دل سیر اتفاقا همینجوری سیر میشن از دنیا، میگن خدایا دنیای منو میخوای بگیری؟ بگیر خدای من، شیرشو کشیدم دیگه، چیزی ازش نمونده، همه چیشو بردم، با لطف خودت دیگه دنیا برای من حرف تازه ای نداره بزنه، بریم تو بهشت بقیهشو اونجا ببینیم چه خبره. اینا با هم قابل جمعه. از دنیا سجن المؤمن، آقا من اگر اینجا دعا کنم لا تجعل دنیا لی سجنن، خدایا دنیا رو برای من زندان قرار نده، بعد چجوری اونجا فرمودن از دنیا سجن المؤمن؟ آقا اینا ذو مراتبه، گفت در تناقض هشت وحدت شرط دان، متناقض نیستن اینا، چون وقتی دو تا چیز بخوان متناقض باشن باید از همه جهت مساوی باشن، این از همه جهت مساوی نیست. مثلا دنیا زندان شماست، چرا؟ چون نمیتونی امام حسین رو ببینی، زندان میشه برات، این زندان برطرف نمیشه، این مغایرتی نداره با این که دنیا برای تو از نظر معیشت زندان نباشه. دنیا زندانه برای شما حتی از نظر مادی، چرا؟ چون به هر کی خیر میکنی به تو ضرر میزنه. بله ماشاءالله داری، هر کی بهت رسیده 7-8 10 میلیون تومان، یا مثلا برو بالا چند صد میلیون تومان بهش دادی، دارا شده، بعد به تو خیانت هم میکنه، ماشاءالله تو که داری بی خیال برو، ولی دنیا اینه بشکنه این دست که نمک نداره. البته این تو عوام میگن، آدم درست حسابی اینو نمیگه، نمیگه چرا بشکنه دستم، باشه تا باشه من طلبکار بشم. الحمدلله من از کسی پولی نگرفتم که بخوام بهش خیانت بکنم، ولی الحمدلله اما هر کی گرفته بهمون نارو زده. از دنیا سجن المؤمن، چرا؟ چون اینجوریه دیگه دنیا، ولی ماشاءالله تو داری. اینا ببینید، از یه جهت دنیا میتونه سجن مؤمن باشه، اما از یه جهت دنیا میتونه زندان ما نباشه و خیر المعیشه به سراغ ما بیاد. انشالله ما مهارت داشته باشیم که با این دنیا چگونه برخورد بکنیم. خب دیگه من ادامه این دعا رو نخونم، طولانی. اجرنی من فتنتها مرضیا عنی مقبولاً فیها عملی الى دار الحیوان و مساکن الابرار الاخیار. خدای از این دنیا، از فتنه های این دنیا یه جوری که خودت راضی باشی از من، مقبول باشه پیش تو اعمال من، منو عبور بده برسم به اون حیات اصلی انشالله و مساکن الابرار الاخیار. دوستان من، شما قبول دارید یه نفر ماشین خوب سوار شه دیگه نمیتونه ماشین بد سوار شه براش سخته؟ بله؟ اینه یکمی بله نگید، من وقت مجبورم توضیح بدم وقت گرفته میشه. اون وقت میدونید کسی که ماشین خوب سوار میشه دیگه حواسش سراغ ماشین خوب تره؟ پس دیگه نمیخواد توضیح بدم. هر کی دنیاش خوب باشه دنبال بهشته دیگه، بله هیچکی نمیگه. انشالله همه تون اینو تجربه کنین. خدایا تا کی این غذاهای خوشمزه دنیا رو بخوریم؟ دیگه غذایی نمونده دیگه، گوشت پرنده و چرنده، حالا چرنده درست حسابی ها و پرنده درست حسابی نمونده که نخورده باشیم. بریم دیگه اون طرف ببینیم چه خبره. نه اینکه آدم برای شکم چرانی بخواد بره اونجاها، نه، این دنیا آدم شکمچران این حرفا رو نمیزنه. آدمی که میشینه سر سفره البته به قدر کافی خودش میخوره، البته بیشتر از این که میفرماد تو روایت مؤمن بیشتر از این که از خوردن لذت ببره از خوروندن لذت میبره، کیف میکنه، کیف میکنه. حالا انشالله ما میریم، انشالله در جلسات بعد ما میخواییم راه های رسیدن به زندگی بهتر رو بررسی بکنیم، چه تغییراتی در خودمون بدیم، چه تغییراتی در محیطمون باید بدیم، خداوند متعال چی کار باید بکنه برای ما که انشالله به زندگی بهتر برسیم. یه اصولی داره رسیدن به زندگی بهتر، انشالله به این بحث ها خواهیم پرداخت. دوباره در دعای ابو حمزه سومالی شما میبینید ارقد عیشی و اظهر مروتی و اصلح جمیع احوالی و اجعلنی ممن اطلت عمره و حسنت عمله و اتممت علیه نعمتک و رضیت عنه و احییته حیاتا طیبه فی ادوم السرور و اسبغ الکرامه و اتم العیش. اینا مال دعای ابو حمزه سومالی که هر شب تو محرم زون سحرها باید بخونیم. کاش این قطعه از این دعا رو هر شب در برنامه سحر پخش بکنن ما بشنویم، یادآوری بشه برامون. آقا بنده دارم عرض میکنم خوبه یادآوری بشه که ما یه همچی دعاهای از خدا بخوایم. میخواید ترجمه کنم برای شما این فراز از دعای ابو حمزه سومالی رو؟ ای کسی که بهترینی برای این که ازت سوال بکنن و پرجود ترین کسی هستی که عطا میکنی، خدایا سؤال منو جواب بده. اعتنی سؤلی فی نفسی و اهلی و والدی و ولدی و اهل خزانتی و اخوانی فیک. درباره برادران دینیش هم غیر از اهل بیتش و فک و فامیلاش دعا میکنه. ارغد عیشی، ارغد یعنی وسعت بده زندگی منو. الان یه بار با ما هم تمرین کنیم، دوستان آماده هستن یه دعا کنیم. خدایا خانه وسیع به ما عنایت بفرمان. بله دستتون رو برای اینجور دعاها در خانه خدا بالا ببرید. از هر مروتی، خدایا جوانمردی منو اظهار کن، داشته باشم سفره بندازم، داشته باشم ببخشم بگی برو مال تو، داشته باشم وام بدم به دیگران. اصلح جمیع احوالی، خدایا همه حالهای ما رو، همه احوال ما رو اصلاح کن. و جعلنی ممن اطلت عمره، خدای عمر منو طولانی قرار بده. مگه کسی میتونه زندگی رو دوست نداشته باشه و بگه خدای عمر منو طولانی قرار بده؟ بعد شما میبینید که احییته حیاتا طیبه، منو جزو کسانی قرار بده که حیات طیبه بهش دادید. فی ادوم سرور، مداوم ترین شادمانی در دل من باشد. ادوم سرور و اسبغ الکرامه، کرامه یعنی گرامی داشته شدن، اسبغ یعنی تمام و کمال، تمام و کمال ترین. دیگه بهتر از این نشه به من احترام گذاشته بشه تو این دنیا. آقا آدم اینجوریه دیگه. من میخوام طمع شما رو، تمنای شما رو به زندگی بهتر از راه درستش، البته با تعریف صحیح از زندگی بهتر، بالا ببرم تا هر کسی اومد مانع زندگی بهتر شما بشه تیکه تیکش کنید. انقدر میخوام غیرت شما رو نسبت به زندگی بهتر بالا ببرم. گوشه ای از دنیا دیدی زندگی بهتر رو دارن از کسی منع میکنن، بلند شی بری اون ظالمان رو از صفحه گیتی محو کنی. از هیبت تو بترسن در همه عالم، ظلم به کسی بکنن، دنیای اونها رو خراب بخوان بکنن. میخوام غیرت تو رو نسبت به زندگی بالا ببرم. اینجور نیست که مؤمن فقط غیرتش نسبت به بندگی بالا باشه، غیرت به زندگی دیگران هم داره، اجازه نمیده. من نمیتونم بعضی از روایات رو برای شما بگم نگم، چیکار کنم خدای من. حالا بگذارید این قسمت‌های بحث رو بعدم می‌رسیم. یه خاطره‌ای می‌خوام انشاءالله نزدیک‌تر شدیم از امیرالمؤمنین علی علیه السلام برات بگم. یکی اومد پول اضافی بگیره از امیرالمؤمنین. یاران حضرت چجوری با یه شمشیر ناکارش کردن، نابودش کردن، و حضرت جلوی همه شهر ایستاد. وقتی شهر با حاکمیتی که داشت می‌خواست بیاد امیرالمؤمنین رو محاکمه کنه، میخواست یه ناخونک بی خود بزنه به اموال امیرالمؤمنین. فکر نکنید آقا بله ما اهل نمازیم، اموالی داریم، حالا بردن دیگر، ما کاری نکنیم. یکمی باید آماده بشه ذهنها و دلهامون. ما نزدیکتر که شدیم این داستانها رو برای شما دقیقترش رو نقل بکنم. زیاد تعجب نکنید. آقا ما رو شما داری میبری سمت دنیا. کدوم دنیا؟ شبهای قبل ما روایاتشو خوندیم دیگه. اینقدر من در واقع شبهه جواب ندم، بچه هایی که تو جلسه هستن یه کفرشون در میاد. آقا گفتی دیگه اونجا برای ما حد اقل زندگیشون رو مردم دنیا اکثرا ندارن. اکثر مردم دنیا حد اقل زندگیشون رو ندارن، حقشونه که باید داشته باشن. من میدونید که نمیتونم صبر کنم، حالا اینا رو گذاشتیم برای جلسات بعد، برای یه تیکش رو شما بگم. خدا دعای مظلوم ها رو کی مستجاب میکنه؟ بفرمایید. وقتی که ظلم بهشون زیاد بشه خدا دعاشون رو مستجاب میکنه؟ وقتی تعداد مظلوم ها از تعداد ظالم ها کمتر باشه خدا دعای مظلوم رو مستجاب میکنه، ولی تعداد مظلوم ها از تعداد ظالم ها بیشتر باشه دیگه خدا دعای مظلوم ها رو مستجاب نمیکنه. شما تعدادتون بیشتر، بلند شید نشستید دعا میکنید. الان از شما بپرسم، تعداد مظلوم ها در جهان بیشتره یا تعداد ظالم ها؟ چرا مظلوم ها قیام نمی کنن؟ بی خود می کنن، نشستن دعا می کنن. البته دعا به عنوان اینکه یک وظیفه است دوباره تعارضی نداره ها، ولی با دعا کار حل نمیشه. به قول آقای بهجت این چیزا با دعا حل نمیشه، با دعوا حل میشه. مؤمن نسبت به زندگیش غیرت داره، حمیت داره. بعد ببینید در خونه خدا هم سر این زندگی بهتر صحبت میکنه. فی ادوم سرور و اسبغ الکرامه و اتم العیش، تمام ترین عیش دنیا رو به من بده. انک تفعل ما تشاء، تو هر کاری بخوای میتونی بکنی. چقدر قوت قلب به خودش میده وقتی این دعا رو میکنه. ولا یفعل ما یشاء غیرک، غیر تو هر کسی هر کاری دلش بخواد نمیتونه بکنه. دوستان من، همت بلند دار که مردان روزگار با همت بلند به جایی رسیدن. یه گوشه ای از یک روایت شریف از کلمات حکمت آمیز امیر المؤمنین یعصوب الدین وصی رسول الله حیدر کرار علی ابن ابی طالب علیه آلاف و تحیت و سنا برای شما بخونم. یک کلمه از کلمات حضرت، آدم فدای یک کلمه از کلمات امیر المؤمنین بشه، سود کرده که زیان نکرده. همت خودتون رو بلند بکنید. من دارم از شما دعوت میکنم دوستان من، همتتون رو تو زندگی بالا بگیرید. میدونید نقطه مقابل همت خودت رو بالا بگیر چیه؟ شهوت، هرزگی. بنده کسی رو به شهوت و هرزگی دعوت نمی کنم، من به نقطه مقابل شهوت و هرزگی دعوت می کنم. این کلام حضرت رو ببینید، ما رفع امرا ان که همته، هیچ کسی رو بالا نبرد مگر همتش یا چیزی مانند همتش. انسان رو همتش بالا می بره، ولا وزعهو که شهوته، و هیچ کسی رو زمین نزد چیزی مانند شهوتش. میدونید ماها رو چرا غربی ها و فرهنگ و تمدن غرب به شهوترانی دعوت میکنه؟ چون شهوتران فقیر خواهد بود، شهوتران زندگیش لذت بخش نخواهد بود، شهوتران نمیتونه زندگی دیگران رو لذت بخش بکنه، شهوتران اسیر زندگی قدرت پرستها خواهد شد و همیشه به نان اندکی قانع خواهد شد. چرا ما رو به شهوت دعوت میکنن؟ برای که خوش بگذرونیم. نه والله، ما رو به شهوت دعوت میکنن تا برای همیشه فقیر باقی بمونیم، ما رو به شهوت دعوت میکنن تا ثروتمندهای عالم از سرانه ثروت مردم عالم چپاول کنند و ببرند و بخورند. صهیونیستای گروه کوچکی هستن که امروز بر جهان حاکمن، ثروت اینا رو نمیشه شمرد. خدا انشالله ثروتشون رو در عالم بیش از پیش از اثر بندازه. هر کاری اراده بکنن میتونن، در محدوده البته مقدرات الهی که خدا فقط بهشون اجازه میده کارهایی بکنن، ظلمایی بکنن که ما بیدار بشیم. اونا غلط میکنن، ظلم میکنن، خدا هم بهشون اجازه نخواهد داد. من موندم چرا یه جوون ایرانی میخواد مثل یک کارمند مرفه اروپایی زندگی کنه، مثل ثروت خودش رو مثل کارتل ها و تراست های صهیونیست عالم نمیخواد بالا ببره. یک تاجری تو کانادا بنده رو برای یه نهار دعوت کرد، گفت من فاصله بین مغازه هام با هواپیما که باید برم از این ور کانادا به اون ور کانادا 8 ساعته، اینجا فروشگاه های زنجیره‌ای دارم. ولی میدونی که آدم مذهبی هم نبود، با شما من مشورت میکرد، گفت میدونی که اینجا توی غرب ثروت از یه حدی بالاتر مال جهوداست. اون تعبیرش این بود، حالا ما میگیم صهیونیستا. مسیحی هم نمیتونن زیاد رشد بکنن. شما ببین الان تاریخ و ثروت غرب رو، میان اونا داران میبرنه، ولی من استعداد و خلاقیت دارم. میخواست با من مشورت کنه بیاد تو ایران یا نه، ثروتشو برداره بیاره ایران. اتم العیش، همتتون رو بلند کنید. چرا باید ما اینجوری زندگی کنیم؟ چرا جز دعاهامون قرار نمیدیم؟ چرا مجالس دعا خلوته؟ خدا اصلا اجازه نمیده آدم های دون همت برن در خونش دعا کنن. خدایا این یه دونه مشکل منو حل کن، حالا اونا رو که حل نکردی لااقل این یه دونه رو یه ذرهش رو حل کن، من یه نفسی بکشم. اصلا خدا بدش میاد از ریخته همچی آدمی. اصلا این میخواد بیاد دعا برای چی؟ دعای ابو حمزه سومالی بخونه؟ چند تا جلسه ما تو تهران داریم دعای ابو حمزه سومالی بخونن مردم؟ خدایا دنیا تا حالا ما رو خیلی بیدین کرده، فقر ما، گرفتاری های ما، بد زندگی کردن های ما. خدایا دنیای ما رو بهترین دنیا قرار بده، هرس دیگه نخوریم، هرس نزنیم برای دنیا. اتم العیش ادوم السرور. خدایا اینا رو به ما عنایت کن تا ما دیگه بریم سراغ بهترش، بهشت تو تمنا کنیم. خدایا ما رو شرمنده تو خودت بکن، از بس نعمت سر ما میریزی. خدایا ما هم قول میدیم که بچه با معرفتی باشیم، هی بیشتر به تو علاقه من بشیم. خدایا من صبر میکنم در خونت. تا میگیم بهترین زندگی، بعضی ها ذهنشون میره روی موضوع ثروت صرفا. فلانی میخواد ثروتمند تر شدن رو تبلیغ بکنه، ضمن این که دستور داریم ثروت خودت رو افزایش بدی، دستور داریم کار بکنیم تا ثروتمند بشیم، ضمن این که در کنارش هم دستور داریم دل نبندیم، دستور داریم انفاق بکنیم برای ثروتمند شدن، راهش انفاق و صدقه است، خمس و زکات دادنه، ضمن همه اینها هیچ ایرادی نداره ما تو ماه رمضان دعاهایی که امام سجاد فرموده هر شب سحر این دعاها رو بکن دعا بکنیم. انشالله یک روحیه‌ای به ما بده که بتونیم به فکر آخرتمون هم باشیم. لا اله الا الله. دوستان من، شما فیلم دیدید یک گدای مستمند فقیر محرومی بره توسل به اهل بیت پیدا بکنه، گره از کارش باز بشه، یه دفعه ای 1000 تومن میخواسته، 1000 تومنی گیرش بیاد، از گرسنگی نمیره. فیلم و قصه تو این زمینه ها شنیدید؟ بله. چرا جواب نمیدید به من؟ بله. خب آیا فیلم و قصه این شنیدید؟ یک ثروتمند بسیار میلیاردر ولی با صفا میره در خونه خدا، میخواد یه کارخونه ای رو راه بندازه، با 1000 بدبختی نمیتونه، آخر سر توسل به اهل بیت پیدا میکنه، کمکش میکنن، این میلیاردر بسیار ثروتمند میتونه آخر سر اون کارخونه بسیار بزرگ و که یه مملکت رو با مالیات خودش نجات میده راه بندازه؟ اصلا به مخیله شما یه همچین چیزی خطور کرده بوده؟ همه کارخونه دارا باید برن جهنم؟ تو خودت نمیخوای اون کارخونه دار بزرگ بشی؟ تو خدا داری؟ با تقوا چقدر میشه راه دنیا رو هموار کرد؟ دوباره ببین، من امواج همجوری میرسه به هم دیگه، به این تقوا رو دستمایه دنیا قرار داده، بدم اون کنترل خدا تو هم دیگه. مگه خداوند متعال تو قرآن نفرمود تقوا داشته باشیم؟ من و یرزقه من حیث لا یحتسب، از جایی که حساب نمی کنی بهت میرسونم. نشسته پای چرتکه حساب میکنه میگه نمیشه، پس تو بی تقوایی، تقوا داشتی از من حیث لا یحتسب خدا بهت میرسون. این قول خداست. عیبی نداره بذار بعضیا بشنون این حرفا رو، بگن اگر شما راست میگید اینقدر دینتون ثروت زاست، چرا زندگی مردم در این جامعه دینی هنوز اونقدر فی اتم العیش و ادوم السرور نشده؟ بذار نیش بزنن به ما. باشه، منم میگم چون ماها با تقوا عمل نکردیم، چون حرفای خدا رو گوش ندادیم، کاری نداشت ثروتمند شدن و بهتر زندگی کردن. حالا چه مقدارش تقصیر ماست، چه مقدارش تقصیر مدیران جامعه، اینو در چند شب آینده انشالله به همین زودی ها خواهیم رسید. راستی در مورد این سوال فکر کنید، برای زندگی بهتر اول باید مدیران جامعه وظایفی رو انجام بدن یا اول باید عموم مردم؟ این در موردش فکر کنید، بعدن انشالله به این سوال پاسخ بدیم. خب خیلی وقت گذشت، من میخواستم 4 رکن اساسی برای تعریف زندگی بهتر رو عرض کنم. اجازه میدید این 4 رکن اساسی رو فردا شب عرض کنم؟ بله. ما تعریف کردیم زندگی بهتر رو به چی؟ 4 بخش اساسی داشت. در 7 مرحله این 4 بخش اساسی رو مطرح کردیم. یکی حرکت، تلاش و مبارزه برای رسیدن به علاقه ها. یکی انتخاب بین علاقه ها و تغییر علاقه ها، در واقع در یک کلمه مدیریت علاقه ها، یکی دیگه پذیرش محدودیت ها، یکی دیگه مقدرات الهی، که اون امکانات بیرونی که همیشه ما گیر بهش میدیم همین چهار رکنیه است. زندگی رو چهار رکن اساسی براش تعریف کردیم در اون تعابیری که طی 7 مرحله تکمیل ترش کردیم. انشاءالله جلسه بعد زندگی بهتر رو بر اساس این 4 رکن اساسی زندگی سعی کنیم تعریف بکنیم، بعد بریم به سمت راه‌های رسیدن به زندگی بهتر. خدا انشاءالله ما رو جزو اینجور افراد قرار بده که سراغ زندگی بهتر بریم، بعدش سراغ زندگی بهتر بریم. اول سراغ زندگی بهتر در دنیا بریم، بعد سراغ زندگی بهتر در آخرت بریم. اومد خدمت رسول گرامی اسلام، گفت یا رسول الله، یادته تو بیابون من به شما خدمت کردم؟ آقا فرمود بله بله من یادمه. خیلی مهمان نوازی کرد از رسول خدا. بعد گفت آقا خب الان دیگه شما در رأس جامعه اسلامی قرار داری. آقا فرمود که خب الان از من چیزی بخواه من بهت بدم. گفت واقعا من هرچی بخوام شما بهم میدین؟ حضرت فرمود بله. گفت بذار برم فکرامو بکنم. یه دعای مستجاب پیش پیغمبر خدا آدم داره، همینجوری نباید خرجش کنه این کوپن خودش رو. رفت اومد گفتش که یه دونه حاجت از شما دارم، یه تقاضا. شما قول دادی. اون زمان در فرهنگ عرب مرسوم بود، یه کسی میگفت مثلا تو یه حاجتی از من بخواه، یه دونه پیش من داری؟ حالا اونایی که مسلمون نبودن برش وفا میکردن، دیگه مؤمنین که عهد رو قول دادن وفا میکنن. رئیس همه مؤمنان عالم که طبیعتاً وفا میکنه به این عهدش. اونم با خیال راحت فکرشو رو رفت کرد و اومد گفت یا رسول الله حاجتامو میخوام بگم. حضرت فرمود بگون. گفت میخوام در بهشت الهی هم درجه شما باشم، یه ذره اونورتر نه. رسول خدا تأمل کردن، عجب. بعد ازش سوال کردن. ما بعضی وقتا به طنز و به شوخی این سوال رو میپرسیم. فرمودن خودت فکر کردی به اینجا رسیدی؟ حضرت فرمودن خودت به این نتیجه رسیدی؟ گفت آره آقا. به تعبیر بنده حضرت فرمودن قبول نیست، باید توضیح بدی ببینیم واقعا خودت به اینجا رسیدی. آقا فرمودن توضیح بده. گفت آقا من دیدم هر چی از شما تو این دنیا بگیرم که میگذره، بعد اونجا ما کجا شما کجا، خدا بهترین جای خودش رو تو بهشت به شما میده، شما بزرگترین پیغمبر خدایی، اصلا نمیشه از این خدا چیزی بالاتر از اون جایی که شما هستی گرفت، من همونو میخوام. آقا فرمودن که باش باش تموم شد. بعد ازش یه درخواست کردن، فرمودن کمکم میکنی؟ ببین این درخواست رسول گرامی اسلام نباید اینجوری باشه که بیا همه کارهای خوبو انجام بده و هم همین میخواست همه کارهای خوبو انجام بده که خودش یه دونه پیغمبر میشد برای خودش. نمیتونه دیگه، اومده میانبر بزنه با یه دعا. لذا آقا درخواست کوچیکی ازش کردن، فرمودن کمکم کن، من این کارو میکنم، باش دیگه به عهده منه، اما تو هم اعنی به کثرت سجود، منو کمک کن با زیاد سجده کردن. یه دونه ازت میخوام، سجده هاتو زیاد کن، سجده هاتو طولانی کن، بقیهش با من. میدونی بقیهش با من یعنی چی؟ یعنی اگه تو بخوای خطا هم کنی من نمیگذارم. با دعای خودم، با هدایت خودم، با کمک خودم، با استغفار خودم بالاخره کمکت میکنم. بعضیا پیش رسول خدا یه چیزی دارن، رسول خدا براشون دعا میکنه، رسول خدا رهاشون نمیکنه. اگه میخوای یه چیزی داشته باشی پیش رسول خدا، یکی از راهاش اینه که برای حضرت خدیجه سلام الله علیها دل بسوزونی، عرض ارادت کنی، سلام و درود بفرستی، قرآن بخوانی، نماز بخوانی، هدیه کنی به روح مطهره این بانوی بزرگوار. هر کسی به حضرت خدیجه کوچکترین محبتی کرده بوده نزد پیامبر گرامی اسلام عزیز بوده. یا رسول الله، ما امشب در سالگشت یا روز رحلت بانوی بزرگوار اسلام حضرت خدیجه همسر گرامی شما سوگواریم، متأثریم از اون تشییع جنازه قریب، بانویی که بانوی اول مکه بود از نظر ثروت، از نظر تمام حکمت و زیبایی هایی که یک انسان میتونه داشته باشه، حالا اینجور قریبانه در گوشه شعب ابی طالب باید از دنیا بره، تشییع جنازه بسیار قریبانه ای باید انجام بگیره. یا رسول الله، ما احترامی که به بانوی بزرگ اسلام همسر گرامی شما میگذاریم حتما موجب میشه یه لطفی از جانب شما شامل حال ما بشه. امروز هم روز شنبه منسوب به رسول الله الاعظم، ما رو مورد عنایت خودت قرار بده. ولی من نمیدونم چرا بزرگان ما فرمودن، امام رضا علیه السلام فرموده است که، و علما بزرگان فرمودن، اهل معرفت، آی بهجت تاکید میکردن برای هر مصیبتی خواستید متأثر بشید حتما یه سر کربلای ابا عبدالله الحسین بزنید. اینجا بانوی دو عالم فاطمه زهرا سلام الله علیها در سن کوچکی و کودکی مادرشون رو از دست دادن، ولی پدر بالای سرشون بود. بنی هاشم همه دور رسول خدا بودن، حضرت ابو طالب نگهبان قرار داده بود، 24 ساعت رسول خدا حتی استراحت می کردن باید اونا نگهبانی می دادن و از جان رسول خدا محافظت می کردن. در شعب ابی طالب همه دور هم جمع بودن، مادر از دست داد ولی بیابانگردی و آوارگی و اسارت تحمل نکرد. مادر از دست داد اما طعم غریبی نچشید. خیلی سخت آدم مادر از دست بده، بله، ولی خیلی سخت آدم پدر از دست بده ولی تازیانه هم بخوره، آواره هم بشه. یا رسول الله، داغ حضرت خدیجه کبرا سخته، ولی آیا داغهای کربلا که اعظم مصائب بودن سخت‌تر نبود؟ بگم گریه کنیم. این بچه کوچولوها رو تا حالا جایی بردید یه کمی بعد کلافه میشن، تا سخت بگذره میگه بابا برگردیم خونه. برگرد. من نمیدونم این بچه ها چقدر به عمه جانشون میگفتن عمه جان برگردیم برگردیم، محاله نگفته باشن. حتما بارها گفتن. سکینه دردانه که بزرگتر این بچه ها بود این حرف رو به بابا زد. این بچه های کوچولو نگفته باشن کی برمیگردیم مدینه؟ خیلی بچه ها به هم دیگه نگاه میکنن، خیلی بچه ها همبازی هاشون رو دوست دارن، به همبازی هاشون وابسته میشن. دونه دونه بچه های حسین تو راه از دنیا میرفتن، آخرین بچه‌ای که از دنیا رفت 3 سال گوشه خرابه بود. در طول مسیر قبرهایی همین الان هنوز هست، میگن یکی از بچه های حسین اینجا در خاک آرمیده. چه گناهی داشتن؟ بچه های علی بودن، چه گناهی داشتن؟ اگر بچه های فاطمه زهرا نبودن اینجور تازیانه میخوردن؟ اینجور کسی با غضب اونها رو میزد؟ علی لعنت الله علی القوم.
بیان معنوی نقطه آی آر.